بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه وجهان. با توجه به تعطیلی چند روز حوزه علمیه و دانشگاه ها و مدارس به واسطه این بیماری کرونا، تصمیم بر این شد که درس ها ضبط بشه و دوستان و بزرگوار عرض کنم از این صوت ها استفاده کنن. تلاش میکنم انشالله تو این مدت باقی مونده قبل از سال تحویل اون مقدار هفته گذشته ای رو که درس نگفتیم اون رو انشالله تو صوت ها جبران بکنن، دوستان هم تلاش بیشتری بکنن تا انشالله بتونن درس ها رو ولو از طریق صوت ها و به صورت مجازی بتونن انشالله به طور کامل درس ها رو بگیرن تا انشالله ما عقب موندگی خیلی پیدا نکنیم. خاطر مبارکتون باشه، ما وارد دو تا فرع شدیم در عرض کنم این مباحث آخرمون. فرع دوم اینه، من با این فاصله ای که افتاده اجازه میخوام یه مقداری موضوع رو کاملا روشنش بکنم. یه بحثی وجود داره و اون این که اگر مثلا مشتری در زمان خیار بایع مبیع رو اجاره بده بدون اذن بایع ذل خیار، این اجاره جائز یا جائز نیست؟ مثلا من یه انگشتری رو از شما خریدم، ماشینی رو از شما خریدم، خونه‌ای رو از شما خریدم. خب این خونه‌ای که از شما خریدم ملک من شده، اما در این حال شما که بایع هستی خیار فسخ داری، یعنی میتونی معامله رو فسخ کنی. اگر من مشتری بدون اجازه شمای بایع اومدم این خونه رو، این ماشین رو اجاره دادم، سوال این است که آیا این اجاره دادن من مشتری جائز یا جائز نیست؟ ایشون ابتداعاً می‌فرماید که دو تا وجه وجود داره. وجه اول این است که بگیم اجاره جائزه. به چه دلیل؟ به این دلیل که مبیع یعنی اون خونه یا ماشین ملک من مشتری است، و وقتی ملک من مشتری است طبیعتاً کسی که مالک ماشین یا مالک خونه است اجاره هم میتونه بده و اجاره دادن براش جائز. دلیلی برای منع اجاره مثلا بگیم نداریم. اما اونهایی که قائل به منع اجاره هستن، اونها بیانشون چیه؟ اونا حرفشون اینه، میگن این تصرف از این جهت منع داره که فاسخ یعنی بایعی که میتواند به واسطه اعمال خیار خودش معامله رو فسخش بکنه، اون فاسخ مسلط بر اخذ عینه، یعنی مسلط بر این است که اعمال خیار بکنه و با اعمال خیار خودش بیاد عین رو از من پس بگیره، از من مشتری. و اگر اجاره صحیح باشه بایع نمیتونه اخذ عین بکنه. چرا؟ چون مستأجر حق دارد عین رو تحویل بگیره برای استیفاء منفعت خودش، و اگر من مشتری این عین رو دادم به آقای مستأجر به عنوانی که او حق دارد عین را بگیرد برای استیفاء منفعت، طبیعتاً دیگه بایع ذل خیار که فسخ کرده دیگه نمیتونه بیاد و این رو تحویل بگیره، چون در واقع حق او ضایع میشه، بگیم اجاره منع داره. خب اینا مال وقتی است که عرض کنم خدمت شما آقای مشتری بدون اجازه بایع اجاره داده باشه، که عرض کردیم دو تا وجه تمام شد. فرع بعدی این است که اگر اجاره بده آقای مشتری مبیع رو به خود آقای بایع، یعنی به خود بایعی که ذل خیار است این رو اجاره بده، یا نه اجاره بده به شخص سالس اما با اذن بایع، یعنی از بایع اجازه بگیره و بایع بگه اشکالی نداره شما این رو اجاره بدی، بعد این آقا بره به یک شخص سالسی این رو اجاره بده. خب حالا اگر من مشتری مبیع رو به خود بایع اجاره دادم یا به شخص سالس اجاره دادم اما با اذن آقای بایع، و بعد آقای بایع اومد اعمال خیار کرد، سوال این است که اگر اعمال خیار کرد و بیع رو فسخ کرد، آیا در این صورت اجاره باطل میشه یا نه اجاره سر جای خودش باقی است؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید اجاره سر جای خودش باقی است و اجاره باطل نمیشود. چرا؟ علتش این است که مشتری با خریدن خودش مالک عین شد، یعنی وقتی مبیع را از آقای بایع خرید مالک عین شد. این ملکیت هم ملکیت مطلق است. یعنی چی؟ یعنی استعداد دوام دارد لولا المانع مثل فسخ، یعنی اگر فسخی اتفاق نیفته، مانعی مثل فسخ نیاد، این ملکیت آقای مشتری استعداد دوام و بقا رو داره، ولذا اگر بایع اعمال خیار نکند تا وقتی که وقت خیار او بگذره، خب طبیعتا ملکیت مشتری تثبیت میشه و عرض کنم ادامه دار خواهد بود. پس استعداد دوام رو ملکیت آقای مشتری دارد و منفعت دائمی مبیع هم جزء نماعات ملک حساب میشه برای آقای مشتری. یعنی وقتی آقای مشتری که مالک شد، ملکیتش استعداد دوام داره، منفعت دائمی این مبیع هم جزء نماعات ملک اوست. لذا وقتی مشتری منفعت مبیع رو استیفا کرد با اجاره دادن، یعنی اجاره داد و در واقع پول اون منفعت دائمی رو چکار کرد؟ گرفت به عنوان اجاره. خب اینجا دیگه وجهی نداره که اون منفعت برگرده به آقای بایع. چرا باید برگرده به آقای بایع؟ بلکه اگر آقای بایع اومد و معامله رو فسخ کرد، مبیع به صورت مسلوب المنفعه در مدت اجاره برمیگرده به بایع. یعنی خود مبیع رو ما برمیگردونیم ملکیتش رو به آقای بایع، اما منفعت مدت اجارش مال آقای بایع دیگه نیست. درست میدونید مثل کجا؟ درست مثل اون صورتی که شخصی مال خودش رو بعد از اجاره دادن بفروشه. من مثلا مالک این خونه هستم، این خونه رو اجاره بدم، بعد از این که اجاره دادم مثلا 1 ساله 2 ساله 3 ساله یه مشتری بیاد خونه رو از من بخره. خب اگر این آقای مشتری خبردار باشد که من خونه رو دادم اجاره و در این حال راضی بشود که خونه رو از من بخره، در واقع خونه رو خریده به صورت مسلوب المنفعه، یعنی خونه رو خریده که ملک او باشه، اما میداند که تا 1 سال 2 سال تا مدت اجاره حق استفاده از منافع این خونه رو نداره، بلکه منافع این خونه در اختیار اون شخصی است که این خونه رو از من اجاره کرده. البته بله، اگر مشتری خبر از اجاره دادن من بایع نداشت، اون وقت از باب اینکه خبر نداشته خیار فسخ برای این معامله دارد که اون از محل بحث ما خارجه. میخوام بگم مثل همون جایی که شخصی مال خودش رو بعد از اجاره دادن بفروشه که ملک مسلوب المنفعه به خریدار منتقل میشود، در ما نهنفی هم همین جوره. یعنی وقتی آقای مشتری عرض کنم مبیع رو اجاره داد، بعد آقای بایع اومد فسخ کرد، وقتی فسخ کرد مبیع مسلوب المنفعه به او برمیگرده، منافعش در مدت اجاره مال همون آقای عرض کنم خدمت شما مستأجر. مشتری هم اجاره‌ای که گرفته مال خودشه دیگه، ربطی به آقای بایع انگار نداره. این عرض کنم فرمایش جناب شیخ انصاری تا اینجا. تا اینجا رو یه مقداری از عبارت رو بخونیم، من آرام آرام برم جلو، به نظرم مناسب تره. نگاه کنید. الثانی انه هل یجوز اجاره العین فی زمان الخیار بدون اذن الخیار، آیا جائز است اجاره بدهد مثلا مشتری عین را، مبیع را، در زمان خیار، یعنی در زمان خیار آقای بایه، بایه خیار فسخ داره، من مشتری بیام مبیعی رو که از او خریدم به خیار فسخ، این رو در زمان خیار چکار کنم؟ اجاره بدم بدون اذن ذل خیار، یعنی بدون اینکه آقای بایه عرض کنم که ذل خیار است به من اجازه داده باشد برای اجاره دادن. ایشون میفرماد فیه وجهان، درش دو تا وجه هست، یعنی ممکنه بگیم این اجاره دادن جائزه، ممکنه بگیم اجاره دادن جائز نیست. من کونهی ملکن له، این من وجه جواز اجاره است، یعنی اونایی که قائل به جواز اجاره هستن میگن که این مبی ملک آقای مشتری است و چون ملک آقای مشتری است لذا مشتری حق اجاره دادن دارد، اجاره دادن برای او جائزه. و من ابطال هازت تصرف، این من ابطال وجه عدم جواز اجاره است، یعنی اونایی که قائل به عدم جواز اجارن میگن این اجاره باطله، اونا حرفشون این است که این تصرف، یعنی اجاره‌ای که داده شده، این باطله. چرا این تصرف و اجاره‌ای که داده شده باطله؟ لتسلط الفاسخ على اخذ العین، چون فاسخ یعنی آقای بایه که اومده معامله رو فسخ کرده، اون مسلط بر اخذ عینه، یعنی او این اختیار رو داره، این حق رو داره که بیاد عین رو پس بگیره، و اگر اجاره صحیح باشد فاسخ نمیتونه اخذ عین بکنه. چرا با صحت اجاره فاسخ نمیتونه اخذ عین بکنه؟ میگه از الفرض استحقاق المستأجر لتسلمه لأجل استیفاء منفعته، به خاطر اینکه فرض این است که مستأجری که اومده خونه را از من مشتری اجاره کرده استحقاق دارد تحویل بگیرد اون مبیع را، تسلمهی یعنی تحویل گرفتن مورد اجاره برای استیفاء منفعتش، او حق داره استیفاء منفعت کنه، وقتی حق داره استیفاء منفعت کنه میتونه مبیع را از من تحویل بگیره و استیفاء منفعت کنه، و وقتی مستأجر تحویل گرفت برای استیفاء منفعت، دیگه فاسخ آقای بایه که اومده معامله رو فسخ کرده نمیتونه بیاد اخذ عین بکنه و حق او در واقع اینجا ضایع میشه. خب این دو تا وجه برای اصل جواز اجاره عین، البته بدون اذن ذل خیار. حالا میره سراغ یه فرع دیگه، ولو آجره من غیر ذل خیار، اگر اجاره بده آقای مشتری مبیع رو به خود آقای بایه ذل خیار، یعنی من خونه رو از آقای زید خریدم بعد به خود زید اجاره دادم، خب به خود زید اجاره دادم طبیعتا زید به اجاره راضی بوده که اومده از من اجاره کرده، او به اذنهی یا نه به یک شخص ثالثی اجاره دادم، اما این اجارهی که دادم با اجازه خود آقای بایع بوده، درست شد؟ اگر با اجازه خود آقای عرض کنم بایع من اجاره دادم، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفهمد لو آجره من ذل خیار او به اذن ذل خیار ففسخه، یعنی من اجاره دادم به خود بایه یا به اجازه او اجاره دادم به شخص ثالثی، اما بعد بایه اومد معامله رو فسخ کرد، معامله بین من و خودش رو، بیعی که بین من و او انجام شده بود او رو فسخ کرد، آیا اجاره ای که او اجازه داده بود اون باطل میشه؟ میفرماد لم یبطل الاجاره ففسخه لم یبطل الاجاره، اگر اومد فسخ کرد با فسخش اجاره باطل نمیشه. چرا؟ لأن المشتری ملک العین ملکیتا مطلقتا مستعدتا للدوام. به خاطر اینکه مشتری وقتی اومد خونه رو ماشین رو از آقای بای خرید، مالک عین شده، ملکیتش هم ملکیت مطلق است. ملکیت مطلقه یعنی چی؟ این مستعدتا للدوام ظاهرا معنای خود همین مطلق است، یعنی ملکیت او مطلق است به این معنا که استعداد دوام را دارد. استعداد دوام رو داره یعنی لولا المانع، اگر مانعی پیش نیاد، اگر فسخی صورت نگیره، این ملکیت استعداد دوام الی یوم القیامه رو داره. پس مشتری ملکیتش ملکیت مطلقه مستعد دوام است. و من نماء هذا الملک المنفعه الدائمه و از نماء این ملک یعنی یکی از نماعات این ملک منفعت دائمه اوست. در واقع مشتری که ملکیت مطلق پیدا کرده، نماع او رو هم مالکه و یکی از نماعات این ملکی که استعداد دوام رو داره منفعت دائمه اوست. پس منفعت دائمه مال همین آقای مشتریست. فاذا استوفاها المشتری بالاجاره، وقتی استیفا کرد این منفعت دائمه را جناب مشتری به واسطه اجاره دادن، فلا وجه لرجوعها الى الفاسخ، دیگه دلیلی نداره که ما بگیم بر میگرده این منفعت به آقای فاسخ. نه، این استیفا شده، مصرف شده، استفاده شده. پس چی بر میگرده به آقای فاسخ؟ بل یعود الملک الیه، یعنی الى الفاسخ بر میگردد ملک به آقای فاسخ، مسلوب المنفعه فی مدت الاجاره، به صورت مسلوب المنفعه بر میگرده به آقای فاسخ در مدت اجاره. یعنی تو اون مدت اجاره بایعی که فسخ کرده مالک این مبیع میشه، یعنی ملکیت مبیع بر میگرده بهش، اما حق استفاده از منفعتش رو نداره. چرا؟ چون این منفعت قبلا توسط مشتری انگار استفاده شده با اجاره دادن. کما اذا باعه بعد الاجاره، درست مثل اونجایی که بفروشد یه مبیعی رو بعد از اجاره دادن. آقا اگر قبلا بیعی اتفاق نیفتاده خیاری در کار نیست، من خونه خودم رو بعد از این که اجاره دادم یک ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله فروختمش. خب اینجا اگر آقای مشتری که این خونه رو خریده خبر داشت که من این خونه رو اجاره دادم و در عین حال از من خرید، خب اینجا طبیعتاً ملکیت این خونه به مشتری منتقل میشه، اما اون منفعت این مدت قابلیت انتقال نداره، این منفعت قبلا استیفا شده. ولذا میفرماید که کما اذا باعه بعد الاجاره، که در این صورت عرض کنم ملکیت اصل عین منتقل میشه اما در مدت اجاره منفعتش مال مستأجره. ولیس الملک هنا نظیر و ملک البطن الاول. اینجا عرض کنم گویا یک اشکالی مطرح میشه و اون اشکال این است که در وقف بر بطون ما این حرف رو نمیزنیم، یعنی یک نظر دیگری اونجا داریم. اشکال مستشکل این است که در وقف بر بطون چرا این حرف رو نمیزنید؟ اگر تو وقف بر بطون بطن اول مثلا وقف رو 20 ساله اجاره داد، فرض بکنید واقف، عرض کنم خدمت شما، خونه رو وقف مثلا زید کرده، بعدم وقف مثلا بچه های زید، بچه زید بعدم وقف مثلا نوش کرده، یعنی سه تا نسل فرض کنید، این زید و بچهش و نوش میشن سه تا بطن برای این وقف. اگر بطن اول مثلا خود زید وقف رو 20 ساله اجاره داد و بعد از 10 سال منقرض شد، از دنیا رفت، اینجا سوال این است که بطن دوم بعد از 10 سال که مالک شد نسبت به اون 10 سال دوم اجاره تکلیفش چیه؟ آقایون در باب وقف فرمودن نسبت به 10 سال دوم بطن دوم می تواند اجاره را به هم بزنه. اینجور نیست که ملک به صورت مسلوب المنفعه منتقل بشود به بطن دوم. یعنی مثل اونچه که ما در ما نحن فی حکم کردیم، آقایون اونجا حکم نمی کنن. اگر میخواستن مثل ما نحن فی حکم بکنن، باید میگفتن که نسبت به 10 سال دوم اصل، عرض کنم خدمت شما، ملکیت اون وقف منتقل به بطن دوم میشه، اما منفعتش نه، منفعتش منتقل نمیشه. این آقا باید صبر کنه تا 10 سال دوم هم بگذره، بعد اون منفعت رو استیفا بکنه اگر منقرض نشده باشه. بلکه آقایون فرمودن بطن دوم میتونه نسبت به 10 سال دوم اجاره رو به هم بزنه، بگه آقا این اجاره تا وقتی بود که اون آقا زنده بود، الان که رسیده به بطن دوم که من باشم، طبیعتا من نسبت به 10 سال دوم میتونم تصمیم گیری کنم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این قیاس مع الفارقه، یعنی شما نمیتونید ما نحن فی رو به بحث وقف بر بطون قیاس بکنید، این قیاس درستی نیست. چرا؟ علتش اینه، خوب دقت کنید فرقش معلوم بشه. علتش این است که بطن ثانی یعنی فرزند زید ملکیت خودش رو بعد از بطن اول، از بطن اول نمیگیره تا بخواد مسلوب المنفع اون رو اخذ بکنه. یه وقت هست زید تا وقتی زنده است ملکیت مال خودشه، وقتی بطن اول که زید باشه منقرض شد، از جانب زید میخواد این ملکیت منتقل بشه به فرزند زید. خب اینجا ممکنه یه کسی بگه ملک مسلوب المنفعه منتقل به فرزند زید میشه. نه، اینجوری نیست در باب وقف، بلکه بطن ثانی مثل بطن اول ملکیت خودش رو از آقای واقف اخذ میکنه و واقف انتهاء استعداد ملک برای بطن اول رو همون زمان انقراض تعیین کرده. در واقع از ابتدا واقف این ملک را و منفعت ملک را تا زمان انقراض، یعنی این در واقع استعداد بقا نداره، این استعدادش فقط تا وقتی است که بطن اول موجوده. بطن اول که از بین بره دیگه استعداد بقا نسبت به ما بعدش نداره. استعداد ملکیت بطن اول از ابتدا محدود به زمان انقراض بوده، نه اینکه مستعد دوام باشه. اما در ما نحن فی اینجوری نیست. در ما نحن فی وقتی آقای مشتری این را از بایع خرید، ولو آقای بایع خیار فسخ داره، اما ملکیت مشتری یک ملکیت با استعداد دوامه، یعنی لولا المانع، اگر مانعی پیش نیاد، اگر فسخی اتفاق نیفته، این ملکیت دوام داره، محدود به یک زمان خاصی نیست. لذا این قیاس مع الفارقه، ما نمیتونیم این دوتا رو به هم دیگه عرض کنم خدمت شما قیاس بکنیم. خب این مقدار رو بخونیم. ولیس الملک هنا، نیست ملک در باب فسخ بایع بعد از اینکه مشتری مبیع را اجاره داد، ملک در اینجا نظیر و لیس الملک هنا نظیر ملک البطن الاول من الموقوف علی، این نظیر ملکیت بطن اول از موقوفون علی نیست. این مثل اونجا نیست که یک کسی بگه آقا تو بطن اول، اگر مثلا بطن اول 20 سال اجاره داد، بعد از 10 سال منقرض شد، نسبت به اون 10 سال دوم بطن دوم میتونه بیاد اون اجاره رو به هم بزنه. خب پس در ما نحن فی هم همین رو بگید. ایشون میگه نخیر، ملکیت در اینجا نظیر ملکیت بطن اول از موقوفون علی نیست. چرا؟ لأن البطن الثانی لا يتلقى الملك منه، به خاطر اینکه بطن دوم تلقی نمی کنه، دریافت نمی کنه ملکیت را از بطن اول، حتی یتلقاه مسلوب المنفعه، تا تا اینکه بخواد دریافت کرده باشه اون عرض کنم ملک را به صورت مصروب المنفعه. میگم خب اگر بطن دوم از بطن اول نمیگیره پس کجا میگیره؟ میگه بل من الواقف، بطن دوم هم مثل بطن اول از خود واقف این رو دریافت میکنه، یعنی تلقی میکند ملکیت رو از خود شخص واقف، مثل بطن اول که او هم از واقف این رو اخذ کرده. فل ملکو ینتهی به انتهاء استعداده، پس ملکیت بطن اول از ابتدا عرض کنم محدود منتهی می شود به انتهاء استعدادش، یعنی استعداد عرض کنم خدمت شما بقا نداره، مثل اون مورد نیست که بخواد استعداد بقا داشته باشه مثل ما نحنفی. در اینجا عرض کنم خدمت شما یک انقلت و قلتی اتفاق افتاده، خوب دقت کنن دوستان که مطلب روشن بشه. ایشون میفرماید که اگر کسی اشکال کنه و بگه ما نحنفی با وقف منقطع فرقی نمی کنه، آخه مرحوم شیخ تلاش کرد فرق بگذاره بین ما نحنفی و وقف بر بطون متعدد، مستشکل تلاش میکنه که بفرماید که این با وقف منقطع فرقی نمیکنه. اگر کسی به این بیان بخواد بگه فرقی نیست بین این مورد و اون مورد، که بگه ملک منفعت تابع ملک عینه، ملک منفعت تابع ملک عینه. اما این دو جوره، اگر ملکیت در زمانی ثابت بشه و زوال ملکیت به واسطه انتقال به فرد دیگری باشه، مثل جایی که خیاری در کار نیست، آقای زید به عمرو فروخته، عمرم به بکر فروخته، درست شد؟ یعنی ملکیت در یک زمانی ثابته، زوال ملکیتم به واسطه انتقال به یک فرد دیگری است، زید داده به عمرو، عمرم داده به بکر. در این صورت عمرو که مالک عین میشه، یعنی وقتی زید فروخت به عمرو، مشتری در واقع اول که مالک عین میشه، مالک منفعت دائم است، چون فرض این است که بکر ملکیت خودش رو از آقای عمرو دریافت میکنه، یعنی زید فروخته به عمرو بعد عمرو فروخته به بکر، پس بکر ملکیت خودش رو از عمرو دریافت میکنه. لذا اگر عمرو قبل از اینکه عین رو به بکر بفروشه اون رو اجاره بده، خب اینجا درسته، ملکیت منتقل شده به بکر مسلوب المنفعه است، یعنی فقط عین منتقل می شود به بکر بدون منفعت زمان اجاره، اینجا ما قبول داریم، این عرض کنم خدمت شما درسته. اما اگر ملکیت ثابت بشود برای فردی مثل مشتری و زوال اون ملکیت به واسطه ارتفاع سبب ملکیت باشه، یعنی چی؟ ببینید گاهی زوال ملکیت به این است که نفر دوم این رو منتقل میکنه به نفر سوم از جانب خودش، گاهی نه، زوال ملکیت برای آقای مشتری به سبب ارتفاع سبب ملکیته، مثل اینکه بایه به اعمال خیار ملکیت مشتری رو زائل بکنه، یعنی بیاد خیار اعمال بکنه، وقتی خیار اعمال کرد ملکیت مشتری زائل بشه. خب در این صورت ملکیتی که آقای بایه با اعمال خیار پیدا میکنه، این ملکیت از جانب مشتری منتقل نشده به بایه، در واقع ملکیت مستند به آقای مشتری نیست، بلکه مستند به همون ملکیت قبلی خود آقای بایه که قبل از ملکیت مشتری وجود داشت، در واقع مشتری این رو منتقل به بایه نکرده، بلکه بایه این ملکیت رو همون ملکیت قبلی خودشه که به واسطه فسخ معامله برمیگرده به همون ملکیت سابق خودش. در این صورت منفعت تابع خود ملکه، یعنی اگر ملک برگرده منفعت هم برمیگرده، لذا اگر مشتری اجاره داده باشه اون اجاره باطل خواهد بود، مثل وقف منقطع که عرض کردیم زوال ملک بطن اول به انتهاء سبب اون هست، نه به واسطه رفع ملک، چون اونجا هم در واقع انتهاء سبب اتفاق میفته. لذا ما نحنفی میشه مثل وقف منقطع، تفاوتی با وقف منقطع نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما انقلت و قلتی که عذر میخوام انقلتی که در اینجا داریم. حالا این رو اجازه بدید بخونیم تا برسیم بعد به جوابش که قلتو باشه. فانقلت ان ملک المنفعت تابع لملک العین، ملک منفعت تابع ملک عین است. به چه معنا؟ به معنا انه اذا ثبت الملکیه فی زمان و کان زوالها بالانتقال الی آخر، وقتی که ثابت بشه ملکیت در یک زمانی و زوال اون ملکیت به واسطه انتقال به یک فرد دیگر باشه، مثل جاهای دیگه که فسخی در کار نیست، زید به عمر فروخته، عمرم به بکر فروخته، خب اینجا ملک المنفعت دائمه، نفر اول مشتری مالک منفعت دائمه میشه. چرا؟ لأن المفروض، به خاطر اینکه فرض ما این است که ان المنتقل الی، یعنی شخصی که مال به او منتقل شده نفر دوم، یتلقی الملک من ذلک المالک، تلقی کرده و دریافت کرده ملکیت رو از اون نفر اول، نفر دوم که منتقلون الیه باشه تلقی کرده و دریافت کرده ملکیت رو من ذلک المالک، یعنی از اون نفر اول. فیتلقاه مسلوب المنفعه، پس در فرض اجاره نفر اول دریافت میکنه اون رو به صورت مسلوب المنفعه، یعنی اگر نفر اول اون رو اجاره داده باشه نفر دوم که این رو دریافت میکنه به صورت مسلوب المنفعه دریافت میکنه. این مال کجاست؟ مال اونجاییست که ثبت الملکیه فی زمان و کان زوالها بالانتقال الی آخر، که عرض کردم زید به عمر فروخته، عمر به بکر فروخته. اینجا ما قبول داریم که اگر آقای زید که به عمر فروخت بعد عمر اجاره داد و بعد از اجاره دادن فروخت به آقای بکر، اینجا مسلوب المنفعه منتقل میشه. و اما اذا ثبتت و کان زوالها به ارتفاع سببها، اگر ملکیت ثابت بشه، اما اذا ثبتت، این اما اذا ثبتت عطف به اون اذا ثبت الملکیه آخر سطر اوله، اگر ثابت بشود ملکیت برای آقای مشتری و کان زوال این ملکیت به ارتفاع سببها، یعنی زوالش به واسطه انتقال به یک فرد دیگه نیست، نه همون سبب ملکیت اول میخواد مرتفع بشه، لم یکن ملک من عاد الی متلقن علی المالک الاول، اینجا ملکیت کسی که عود می کند به او، کسی که ملک به او بر می گرده، مثلا آقای بایه به واسطه یه اعمال خیار ملک بهش بر می گرده، این ملکیتی که بر می گرده به آقای بایه با اعمال خیار، لیس متلقن علی المالک الاول، این متلقا نیست از مالک اول، دریافت نشده از مالک اول که آقای مشتری باشه، مشتری که معاملش توسط آقای بایه فسخ شده، ملکیت بایه متلقای از این آقای مشتری نیست و مستندن الی، لیس مستندن الی، مستند به این آقای مشتری نیست، بل کان مستندن الی ما کان قبل تملک المالک الاول، در واقع ملکیت آقای بایه بعد از فسخ مستند است به همون ملکیت سابق خودش، یعنی قبل از اینکه آقای مشتری مالک بشه به همون ملکیت خودش، در واقع فسخ معامله که اتفاق میفته همون ملکیت قبلی آقای بایه بر میگرده. فیت و اهو المنفعه، منفعت هم که تابع ملکه، یعنی منفعتم خود به خود به او برمیگرده. ولذا اگر داده باشه آقای مشتری اجاره، اون اجاره باطل میشه. کما لو فرض نازوال الملک به انتهاء سببه لا به رفعه، مثل عرض کنم اونجایی که ما فرض بکنیم زوال ملکیت رو به واسطه انتهاء سببش، نه به واسطه رفع عرض کنم خدمت شما اون ملکیت. کما فی ملک البطن الاول من الموقوف علی، مثل ملکیت بطن اول از موقوفون علی که اینجا به انتهاء سبب در واقع ملکیت او از بین میره. فان المنفعه تتبع مقدار تملکه، اینجا منفعت تابع مقدار تملک اوست. لذا پس ما نحن فی میشه مثل وقف منقطع و تفاوتی با وقف منقطع نداره. این اشکالی که عرض کنم خدمت شما بعضیا به مرحوم شیخ کردن که عرض کنم خدمت شما ما نحن فی مثل همون وقف منقطع و وقف بر بطونه، جناب شیخ انصاری اینجا دو تا جواب میده به این اشکال انقلت، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. خوب دوستان دقت کنن، جواب نقضی ایشون اینه، میفرماید که این حرف نقض میشه به صورتی که بعد از معامله لازم و بدون خیار طرفین معامله رو اقاله کنن به رضایت طرفین. یعنی اگر من با شما معامله کردم، خونه رو از شما خریدم، بعد بدون اینکه بین من و شما خیاری در کار باشه، بعد شما اومدی پشیمان شدی یا عرض کنم من پشیمان شدم، خواستیم معامله رو فسخ کنیم، اگر من خونه رو اجاره داده بودم و قرار شد این معامله اقاله شود با رضایت طرفین، بعد از اجاره من مشتری مبیع رو، اینجا احدی ملتزم به بطلان اجاره نشده، با اینکه اقاله مثل اعمال خیار ملک عرض کنم خدمت شما مثل اعمال خیار در واقع ارتفاع به ارتفاع سبب ملکیتش منتهی میشه، منتفی میشه، نه انتقال جدید. در واقع اقاله انتقال جدید نیست به یک فرد دیگر یا به همون فرد، بلکه اقاله فسخ همون معامله قبلی است. با اینکه آقایون قبول دارن که اقاله فسخ همون معامله قبلی است، اما در این حال معتقد شدن اجاره صحیحه، یعنی احدی ملتزم به بطلان این اجاره نشده. دقت میکنید؟ و لذا تمام اجرت میشه مال آقای مشتری و اقاله اگر صورت بگیره اصل ملکیت این برمیگرده به آقای بایه با رضایت خودش، و تو این مدتی هم که اجاره داده شده اجرتش هم مال آقای مشتری است و این اقاله هم صحیحه، اجاره هم صحیحه. البته توجه بکنید این مال صورتی است که بایه با علم به اجاره مشتری راضی به اقاله شده باشه، یعنی بایع میداند که مشتری این رو اجاره داده، در این حال که میدونه اجاره داده و اجاره هم مال خودشه، در این حال راضی شده که این عرض کنم خدمت شما اقاله رو انجام بده. اما علی ای حال اجاره سر جای خودش باقی است و اجاره باطل نیست، با اینکه عرض کردم در اقاله مثل اعمال خیار ملکیت به ارتفاع سبب منتهی میشه نه به واسطه انتقال جدید. این نقضی که اینجا وجود داره که اگر این حرف رو اینجا بزنید تو اقاله هم باید بزنید و حالی که آقایون نزدن. جواب حلیش اینه، ایشون میفرماد ما معتقدیم در ملکیت عرض کنم منفعت دائمی، همین که ملکیت حاصل بشه برای مشتری و استعداد دوام داشته باشه این ملکیت، یعنی لولا المانع این ملکیت وجود داره. ایشون میفرماد ملکیتی که استعداد دوام داشته باشه در یک لحظه برای ما کفایت میکنه، در یک لحظه اگر این ملکیت وجود داشته باشه در ملکیت منفعت دائمی همین مقدار کافی است. پس اگر ما بخوایم آقای مشتری منفعت دائمی را مالک باشد، همین مقدار که ملکیت برای مشتری استعداد دوام رو داشته باشه لولا المانع کفایت میکنه. و مشتری در ما نحنفی ولو در زمان خیار بایه ملکیتش مستعد دوام هست و این کفایت میکنه. لذا منفعتی که در اجاره واگذار کرده، این منفعت عرض کنم صحیحه، اجارهی هم که گرفته مال خودشه و ربطی به آقای بایه نداره. یعنی همون حرفی که ما سابقا زدیم که ملکیت منفعت دائمه براش کفایت میکنه تحقق ملکیت مستعد دوام. نگاه کنید، قلتو اولا، بالای این اولا بنویسید جواب نقضی، انه منقوض به ما اذا وقع تفاسخ بعد الاجاره. یعنی این عرض کنم خدمت شما حرفی که شما زدید نقض داره. نقضش اون صورتی است که واقع بشود تفاسخ. تفاسخ یعنی اقاله طرفینی با رضایت طرفین. اگر تفاسخ اتفاق بیفته، هر دو راضی به فسخ معامله بشن بعد از اجاره، یعنی بعد از اینکه آقای مشتری مبیع رو مثلا داده یک سال اجاره، عرض کنم خدمت شما ما عدم التزام احد به بطلان الاجاره، با اینکه در بحث تفاسخ احدی ملتزم به بطلان اجاره نشده، با اینکه در بحث تفاسخ هم این انتقال جدید نیست، عرض کنم خدمت شما، بلکه ارتفاع سبب سابق است، اما در این حال کسی قائل به بطلان اجاره نشده. این جواب نقضی ما. و اما جواب حلی، و ثانیاً انه یکفی فی ملک المنفعت دائمه، کفایت میکنه در ملکیت منفعت دائمه تحقق الملکیه المستعدت للدوام. همین مقدار که ملکیت برای مشتری به صورت مستعد دوام تحقق پیدا کنه این کافی است. مستعد دوام باشه یعنی چی؟ یعنی مستعد دوام باشن لولا رافع آن، اما یعنی در یک آن اگر رافعی نیاد این ملکیت مستعد دوام دارد، و این ملکیت مستعد دوام برای مشتری حتی در زمان خیار آقای بایه وجود داره، و این کفایت میکنه برای این که ما بگیم اون، عرض کنم خدمت شما، اجاره صحیحه و اون اجاره باطل نمیشود. دیگه ثم انه بمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.